مورد این دستور جلسه رو که برخورد ما به بحران داخلی از دموکرات و انشاء به اوناست اعلام کنم و وارد مبحث دیگه که توصیه های کمیته مرکزی برای رفقا شرکت کننده از جانب اون در کنگره کومل است میپردازم.
کمیته مرکزی بگه که چه توصیه‌ای داره به ما که داریم میریم تو کنگره کومل شرکت کنیم، حالا برعکس قرار شده ما بیایم بگیم که چی میخوایم بریم بگیم ببینن خوب بریم میریم بگیم برحال نمیدونم رفاقا تو جریانش هستن یا نه، یه جلسه بحث ستاد سیاسی که نوارش هم هست اختصاص داشت به بحث در مورد کردستان استراتژی کومل در جنبش کردستان، اونجا که به من مربوط میشه که اون بحثم ارائه کردم اون نکاتیست که نه اینکه بخوام برم اونجا من بگم، بخوام برم که در باز شدن شرکت بکنم اونجا و همون یاد داشتم اون بحث رو فرستادم برای رشید ابراهیم و اون کمیسیون هم که کار میکنه تو آنان در ازش اون توی رفیق ابراهیم گفت استفاده میکنم. مطابق من فقط اشاره میکنم به دو سه تا نکته از این بحث. من فهم میکنم که تا همین امروز مشخصن دیدگاه کومل در جنبش کردستان جنبندی نشده به عنوان یه نگرش همه جانبه و سیستماتیک به مسئله جنبش در کردستان و به عنوان یه جنبندی که درش زاویه خاص کمونیستی به کل مسئله گذشتهش، حالش و آیندهش بیان شده باشه. موزگیری های کومل در قبار جنبش کردستان در مقاطع معینی در اجزای معینی مطرح شده، برای مثال در کنگره دوم یه جهتگیری ما میبینیم، در کنفرانس ششم یه اون جهتگیری به نحوی تعدیل میشه، تصحیح میشه یا تکمیل میشه، کنگره سه بحث برنامه خود مختاری مطرح میشه، اونجوری نکاتی مطرح میشه، در سمینار شمال یه سلسله بحث در مورد جنبش تو کردستان مطرح میشه، بعد کنگره های 4 و 5 که نکاتی رو در حد خودشون مطرح میکنن. کنگره 4 برای مثال اگه یادتون باشه بحث ساختن تشکیلات خود خیلی خیلی بالا گرفت، کنگره 5 بحث کارگری شدن، بحث اجتماعی شدن و استراتژی داشتن مطرح شد بدون اینکه خود اون استراتژی خیلی روشن بشه. من فکر می‌کنم الان وقتش رسیده و این امکان باقی وجود داره که به عنوان یه نیروی کمونیستی اولا تاریخ گذشته این جنبش توی پرسپکتیو قرار بگیره و این مبنای آموزش این تاریخ به کسایی بشه که میخوان راجع به این جنبش فکر کنن. الان کسی که بخواد با جنبش کردستان آشنا بشه باید یه سیری به دنبال بکنه از ادبیات کومله اگه بخواد از طریق کومله آشنا بشه، وگرنه از طریق خود به خودی و از طریق حزب دموکرات آشنا میشه. من فکر میکنم جای کتاب 100 صفحه‌ای ساده خالیه که بگی کردستان سر چی بحثش، نیروهاش چی هن، از کجا پیدا شدن، به کجا دارن میرن، یه آدم شریف مبارز تو کردستان باید چی کار بکنه، یه زحمت کش باید تو کردستان چجوری فکر بکنه، اصلا دعوا سر چی، جایی خالیه که اگه باشه یه همچی چیزی در حد کتاب درسی مدارس خونده میشه و هر جوونی که به سنی میرسه که به سیاست فکر بکنه اینو به عنوان یکی از اون اسناد اساسی که به اصطلاح هویت مبارزه کردستان رو تعریف کرده میخونه و روش بحث میکنه و غیره. این کاریه خیلی وقت استفاده کرده ولی انجام نده. به علاوه به عنوان تشکیلات لازمه که بگیم ما این جنبش رو کجا میبریم، چجوری به پیروزی میرسونیم یا به پیروزی نزدیک میکنیم که اینو هیچ جا نگفتیم. اینطوری گفتیم بیشتر که ما این جنبش خواستایی داره، ما خواستاشو تحقیق کردیم ایناست و اینقدر مبارزه میکنیم تا اینا رو به دست بیاریم. من فکر میکنم مجموعه بحث ما به استراتژی آتی کردستانی اینقدر مبارزه میکنیم به طرق مختلف سیاسی، تشکیلاتی، نظامی و غیره تا این خواستایی که خاله خیلی هم تحقیقش کردیم به دست بیاریم. رابطه‌ش هم با بقیه اهداف ما اینه، این خواستا رابطه این جنبش با بقیه خواستای ما اینه در سطح سرست. ولی اینکه این جنبش معین از چه استراتژی تبعیت میکنه، چه مراحلی رو باید طی کنه، چه نیروهای در چه مراحلی فعال میشن بهش میپیوندن، از چه حلقه‌ای عبور میکنه اینا رو هیچ وقت نگفتیم. یعنی اینکه الان بنابراین تو چه فازش و تو چه مرحله ایش هستیم، باید چجوری فکر کنیم، باید از این دوره چه انتظاراتی داشته باشیم، چی رو الان باید بسازیم، برای چه چیزی فردا باید آماده باشیم، اینا بس نشد. و اینطور نیست که یه نفر بیاد فرض کنید یه خبرنگار خارجی بیاد رئیس ما رو بگه بیاد جلو و بگه آقا جان استراتژیتون برای پیروزی تو جنبش چیه. ما حرفای رو میزنیم که در کل درباره جنبش سوسیالیستی درسته، در واقع کارگر آگاه و متشکل میکنیم، میدان میکشیم، میتونیم مبارزه مسلمانه پدر دشمن درمیم، ولی نمیتونیم بگیم الان تو چه مرحله هستیم، به نسبت پیرارسال چه چیزایی هستیم، مشغول و تدارک برای چه کاری هستیم در یه سال آینده، دو سال آینده رو چجوری میشه اسم گذاشت، سال بعدش رو چجوری بعد اسم گذاشت و غیره. این چیزیست که به نظر من این کنگره میتونه بده. بحثایی که تو ستاد سیاسی مطرح شد، بحثایی که کمیسیون اشاره داره رو به صورت میکنه، این چیز هست. مضمونن اگه بخوام اشاره بکنم اینو باید بگم، میگم مفصلش رو نواری هست، شاید تکثیر شده شد داریم، رفیق بهروز اینجا میبینه تکثیر شده شد اینجا داریم، رفقای بخوان بشنون نوار رو میتونن بگیرن از کمیته اجرایی بشنون بحثای ستاد سیاسی. خلاصه بحثی که به نظر من باید اونجا گفت اینه، یک اینکه اون چی که تو کردستان ما شاهدش هستیم انعکاس واقعیت تغییر یافته اقتصادی تو کردستانه و نمیشه همینطوری ادامه مکانیکی و دنباله جنبش کردستان تا انتهای تاریخ گرفتش، از روز اول تاریخ که جنبش رو داشتیم یه مرحله جنبش کردستان. ما امروز داریم راجع به مبارزه طبقاتی انقلابی حرف می‌زنیم در یه جامعه‌ای با بافت اقتصادی تغییر پیدا کرده. اون چی که ما از نظر پیوستگی با گذشته می‌بینیم اشکاله، محتوای این مبارزه پیوستگی با گذشته خودش نداره. این حرف اساسی من. ولی اون چیزی که در این حال تو سطح مبارزاتی اشکال مبارزاتی می‌بینیم تفوق تعیین کنندگی اشکال بوده تا کنون، به تفوق تعیین کنندگی و محتوای تغییر یافت. اینطوری بذاریم بگم، در این اینکه محتوای واقعی جنبش کردستان، معنی واقعی و تاریخی، ضروریات تاریخی که این حرکات ایجاب کرده اساسا با دورهای گذشته تفاوت داره، اشکالی که این مبارزه داشت این 7-8 سال پیش رفته، نحوهی که این مبارزه خودشو بیان کرده حتی توسط بخش رادیکالش و افقی که برای خودش گذاشته تحت تاثیر پیوستگی شکلیش به تاریخ خودش، نه تحت تاثیر محتوای طبقاتی تغییر یافته خودش. کاری که ما امروز می‌خوایم بهم بکنیم به نظر من اینه که بیام از زاویه محتوای تغییر یافته راجع به شرط بزنیم و بگیم چه شکلای مناسبی تازه بعد درسته بود. بنابراین شکلای به دست اومده تو جنبش کردستان رو مفروض نگیریم، حقانیتش رو مفروض نگیریم، بلکه یه بار دیگه سعی کنیم یا استخراجشون کنیم یا به دورشون بندازیم. این شکلا بالاخره باید رابطه‌شو با محتوای این جنبش پیدا کنه. این محتوا چیه؟ به نظر من کاپیتالیسم و مبارزه ضد کاپیتالیسم و مبارزه دموکراتیک توی جامعه کاپیتالیست، مسئله حق تعیین سرنوشت و خواست به اصطلاح رفع ستم ملی در یه چارچوبی جامعه سرمایه‌داری هر معنی پیدا میکنه الان معنی رو داره. این دیگه بر نمیگرده مسئله تاریخی ملی در رابطه با کشوری که میخواد بازار داخلی خودش رو داشته باشه، یا برای مثال بورژوازی رو به عروجی که میخواد به اصطلاح دولت مستقل خودش رو تشکیل بده. این دوره سپری شده، اون چه که از باب ستم ملی میبینیم تلاش در رفع ستم ملی توسط اقشار اجتماعی یک جامعه سرمایه‌داری و بنابراین جایگاه این مسئله رو در یک جامعه سرمایه‌داری به خود میگیره، نه چیزی بیشتر از این، نه چیزی متفاوت. به این معنی تابعی است و شکل تبلوری است از مبارزه طبقات اجتماعی در کردستان، مبارزه کارگر و بورژوا، مبارزه کار و سرمایه. این زیر قضیه است و مسئله ستم ملی یه ظرف تاریخی قدیمی داده شده و موزل تاریخاً حل نشده تو کردستانه که اونو با این محتوا باید امروز دیدش. استنتاجی که از این میشه تو ابعاد مختلف مبارزاتی معنی داره و به نظر من اگه از این زاویه نگاه بکنیم میتونیم بفهمیم که چطور محدودیت به اشکال سنتی و سهه گذاشتن به اشکال سنتی حرکت این مبارزه رو کند کرده. یه مثال سادهش پیوستن زنان به این مبارزه برای نیروی کمونیستی در کردستان زیادی طول کشید، فراخوانش به زنان داره شرکت در این مبارزه. سال 61 تقریبا این مسئله به انتهای خودش نزدیک میشه، جوری که وقتی که کومولا بالاخره تصمیم میگیره زن مرد ما به جنسیتش کار نداریم، میره توی پلس نه دست میگیره میره، ما که از خودمون شک نداریم، جامعه باید اشکال قدیمی بیان خودش بنزه دور، همون جوری که هست تو کارخونه زن و مرد میزنن، تو کارخونه دارن کار میکنن دیگه. تو کوچه زن و مرد را میرن میرن خرید میکنن دیگه، نیروی کارشون میرن هم کالاست، قانون کاری که نوشتن زن و مرد نمیشناسه، بورژوای زن و مرد نمیشناسه، جامعه فئودالی نیست که زن و مرد بشناسه، تو این جامعه زن و مرد نمیشناسن، اگه میشناسن دارن تفرقه ایجاد میکنن، بعد به این معنی نمیشناسن که این یکی باید مکان اجتماعی به اصطلاح در دورن خانه و دورن خانوادگی داشته، دارن میارنش بیرون میکشنش به کار، تو هر دهی رد میشی به کار تو کار هست و تو هر دهی رد میشی میبینی سرنوشت تولیدی خانواده تحت تاثیر سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری همون زن رو دوباره باشه تو همون نقش سر کار. ما این واقعیت منعکس کنیم، این که بورژوازی کرد دوست داشته زناش در یا اصلا بورژوازی یا فئودالیسم زن رو در خانه نگه می‌داشت و در نقش مادری و غیره به مسئله ما نیست، تو کردستان و تو ایران دیگه زن تو این وضعیت نیست، اینا زایده‌های دست و پای سرمایه‌داری رو گرفته، من که خود سرمایه‌داری حوصله‌اشو ندارم، من چرا حوصله‌اشو داشتم؟ و این مسئله فراخوان پیوستن زنان به نیروی مسلح میتونست مال شروع تشکیل فاز جدید مبارزه باشه از طرف کمونیست، هیچ ابایی هم نداشته باشه ازش، بس میشه آیا موقعش مناسب بود یا نه، نیروهامون چی بود چی میگفتن بهمون، به نظر من تاریخا میبردیم، به نظر من هر چقدر تو این کارا تأخیر کردیم ضرر کردیم، تاریخا اگه از سال 58 ما این سیاست دنبال میکردیم همین فشارا اون موقع میومد تحمل میکردیم تمام میشه میرفت کارش. اتفاق خاصی از نظر محتوای اقتصادی جامعه در سال 61 نیفتاده بود که، چه بسا جامعه به شدت محافظه کارتر شده بود، حتی از زیر فشار اسلام عقب نشسته بود حتی، و ما این کار کردیم و حل شد، مثلا روز سدو بهمن به راحتی میشد این حرف رو زد در این روز به این شکل سازمان، این مثال بود، ولی ببینید تو شکلهای مبارزه مسلحانه پیشمرگایتی نیروی نظامی شیوه جنگیدنش رابطش با توده روستایی رابطش با توده شهری اون چیزی که از خودش به جا میذاره در مناطق آزاد شده اون چیزی که در حین عبورش از خودش سطح میکنه، تمام اینا رو وقتی نگاه بکنیم به عمل کرده حزب کمونیست کردستان، حزب کمونیستای کردستان، نیروی کمونیسم متشکل در کردستان، میبینیم قالبای قدیمی به اصطلاح مبارزه کردستان تعیین کننده بوده و تاریخ کردستان در واقع تاریخ خلاص شدنش از این قالبا توسط کومل است. خوب نگاه بکنیم از تو سطح اشکال مبارزاتی تو سطح وظایفی که نیروی پیشو نیروی مبارز در کردستان میذاره جلو خودش، میبینیم تاریخ این مبارزه در بخش ایرانش تاریخ دور انداخته شدن این قالب با توسط کومله و حتی بورژوازی به دنبال کومله آمدنه، حزب دموکرات هم از این لحاظا دنبال کومله را میفته و هر قالبی کومله میندازه دور اونم قبول میکنه که این دور انداختنی میشه روش کنم منم میام تو سرین هستم. این تاریخ اگه اینجوری ببینیم دیگه میتونیم تشویشیم حرف بزنیم، یه خود یه که میندازیم دور حرف خودمون میزنیم بعد میریم سر اینکه این حرف ما چه کاری رو ایجاب میکنه تا در عمل این رخ بده. بس رو سطح تو سطح مبارزه مسلحانه و استنتاجی میشه گرفت که توی مقاله رفیق ابراهیم میبینید اینا رو، مقاله‌ای که الان داخلی مشعل 33 اومده، اون یه سلسله استنتاجی تو سطح نظامی وضعیت نیروی مسلحانه داره میشه بهش حرف بزنیم. ولی یه بود دیگه در رابطه استراتژی جنبش در کردستان و در رابطه با ارزیابی ما از محتوای پیشرویمون تو این دوره، اگه به قالب‌های گذشته جنبش در کردستان فکر کنیم و به قالب‌های گذشته جنبش در کردستان جنبش این دوره رو قضاوت کنیم، این جنبش عقب نشسته. چرا؟ پیشمرگه وسیع‌تر عمل می‌کرده، الان داره کمتر عمل می‌کنه، تو شهر بوده بیرون شهره، رو محورا بوده بیرون محورا، اصلا رو مرزه، حتی این ور مرزه، با ملاکای مام جلالی اگه به این جنبش نگاه بکنیم این جنبش عقب نشسته، هیچی نمیتونه منکر شه. به همین دلیل هم است که فخر میفروشه به ما وقتی که نیروی نظامیش میشه دو برابر ما، فلان جریان سنتی مبارز تو کردستان فخر میفروشه، میکنه خیلی از ما قوی تر شد، حالا کاری نداره که وقتی بهش میگن بیا تو شهر رو بیا سخنرانی کن و اینا یک نیم درصد جامعه مربوطه رو نمیتونه به حمایت خودش به صحنه بکشه، درسته که یک صدام اون اختیارات امکانات اگه ما برای ما به دست بیاد قلقله میشه در کردستان، اون نیروی نظامیش نگاه میکنه ما فرق میفروشیم. میخوام بگم این با اون شاخص عقب نشسته، ولی اگه بیای از زاویه استراتژی کمونیستی در کردستان بهش نگاه بکنی چی عقب نشسته؟ به نظرم پیشروی خیلی مشهودی داریم ما تو کردستان، زحمتکش کرد که بی آلترناتیو تو سال 56 و 57 و تو تاریخ مبارزه بر سر رفع ستم ملی و هر جور مبارزه بر سر هر جور ظلمی اصلا نمایندگی نمیشه، نمایندگی که میشه هیچی در مقابل تلاش برای سرخفه کردن نیروی نمایندهش هم مقاومت میکنه، چیزی هم طلبکار از آب در میاد آخرش که شاهد بشیم اون خورده به انشاء، یعنی نیرویی که خواسته با این قدرت مقابله کنه به خنس خورده، نه خود اون نیرویی که زیر منگنه بورژوازی سراسری کردی نگاه میکنیم میبینیم به طور واقعی توی این تاریخ چند ساله در کردستان کارگران مسئله حزب و تحزب براشون مطرح شده و الان یه نوری تای تونل براشون هست از نقطه نظر حزبی، آلترناتیو داره. وقتی به حکومت فردا در کردستان شرایط فردا دست اندازش پیدا میکنه میگه خب کمالا چه کار خواهد کرد، من رو دیگه هم کار میکنم، الان کار میکنه ولی افقش برای کردستان یه افق حزبیه، نه اینکه فردا من میکشم پای صندوق و حالا یا باید به ماموستا رای بدم یا به قاسمی رای بدم یا به فلانی رای. تصویر روشن‌تری داره از اینکه حزبی دارم، درست الان رابطه‌ام باشه حد معینی داره، ولی فردای کردستان گستردگی رابطه ماس و این حزب دیگه از کور پسخونهای به صلاح چیز تا اینجا این حالت وجود داره تا سنندج از کور پسخونهای شمال کردستان، فقط هم یه منطقه نیست این قضیه، کارگر کرد آلترناتیوشو پیدا کرده داره بیشتر میشناسه. یه نکته دیگه این که کمونیست‌ها اجتماعی شدن به طور واقعی، نیروی اجتماعی سازمان حزبی یه حرکت اجتماعی طبقاتی شدن، اینا شاخص هایی که میتونیم باش نگاه بکنیم و بفهمیم تو این سالا چه اتفاقی افتاده و بفهمیم که چقدر خلاص شدن از اون اشکال کمک میکنه به درست‌تر پیش رفتن این استراتژی. از نظر نظامی برای میخوام بگم نگاه که بکنیم میفهمیم بنابراین ادامه مبارزه از نظر ما معنی جزئی نداره، این حرکت این رابطه حزب و طبقه تحکیم شدنش و نزدیک شدن هر دو این مجموعه در مجموع به تناسب قوای سیاسی بهتر تا حتی قدرت سیاسی در کردستان، این بالاخره معنی مشخصش دید. ولی اون چیزی که نشونه ما میده این که از چه مراحلی میتونه رد شه، با چه اشکالی باید در افتاد و غیره، تو سطح نظامی چه باید کرد. به نظر من از این بحث یه سری استنتاج نظامی معین علیه آوانتوریسم در میاد، علیه نظامیگری در میاد و علیه به اصطلاح حتی علیه پاسیفیزم نظامی در میاد، علیه این بس که چون مثلا ملی فروکش کرده کار مسلحانه ممکنه دیگه بورد نداره و دیگه تو کارگره کار کنید در میاد، از توی این بس یه دیدگاه نظامی معینی در میاد که این دیدگاه نظامی متکیه به این که مبارزه مسلحانه در هر دورهی توی این جنبش نقشای متفاوتی به خودش میگه، در یه دوره یه وظیفه داره، در یه دوره وظیفه دیگه، در یه دوره وظیفش خود به اصطلاح ارزش مصرف مبارزه مسلحانه نشون دادن، یعنی ریختن و بستن و گرفتن و زدن و پیروز شدن نظامی، در یه دوره این نیست وظیفش، این دوره بندی رو باید داشت و بر حسب اون از مبارزه مسلحانه حرف زد. ما نمیتونیم نیروی نظامیمون رو همیشه به یه کار واداریم مستقل از این که امروز چه فازیه، فردا چه فازیه، پس فردا چه فازیه، این فازبندی رو میتونیم انجام بدیم که تو بحثی که اینجا شده کردیم که این فازبندی قبل از اطلاع سیاسی و فازبند حین یه اطلاع سیاسی و فازبندی جریان قیام و به اصطلاح ضربه نهایی و بعد از اون قبل از یه اطلاع سیاسی که بحثا بنابراین تو حکمای ازش دمید به این صورت که ما در یک اطلاع سیاسی پیروزی نظامی به دست میریم، نه در برای یک اطلاع نظامی، حرکت نظامی تنها به واسطگی یک اطلاع سیاسی به یک پیروزی نظامی میرسه، نه در ادامه خودش بسی شدن نیروی پارتیزانی تا حد لشکرهای چند صد هزار نفری و پیش رویش به سمت جایی، یه اطلاع سیاسی در کردستان ما پیروزی نظامی برسیم اون شرایطش تنیم کنیم. ثانیاً این پیروزی نظامی یک ارتش نیست، فقط یه پیروزی نظامی شهری نظامیه، یعنی ترکیبی از قیام که نمونهش رو تو تهران دیدیم با مبارزه مسلحانه پیشمرگه‌ای به اصطلاح جنگ جبهه‌ای با نیروهای دشمن که نمونهش تو کردستان دیدیم، تلفیقی از اینا خواهد بود و این پیروزی نظامی نهایی ما اینه شکلش، ولی باز توی اطلاع سیاسی میتونه اتفاق بیفته. نتیجه دیگه که گرفته میشه اینکه در این فاصله وظیفه اصلی ما اینا میشه پیش کشیدن و جلوتر آوردن اون اطلاع سیاسی. تو خود این بحثا این هست که این امر ممکنه، این ولونتاریسم نیست. با توجه به شرایط سیاسی ایران، شرایط سیاسی کردستان، نفوذ حزب کارگری تو کارگرای کردستان، وجود مسئله حق تعیین سرنوشت، به جلوتر آوردن یک اطلاع سیاسی یک امر عملیه، ولونتاریسم نیست. بستگی داره به نحوه که حزب پیشرو کار میکنه، به این هم میگم بستگی داره. و ثانیا محتمله که دور نمای دراز مدت نیست، مثل کسی که بخواد فرسون تو آریزونا یا اطلاع سیاسی وجود بیاره. اینطوری نیست. اطلاع سیاسی تو تاریخ چند ساله آتی کردستان خود به خود یه امر محتمله. بنابراین اون قطنمای اطلاع سیاسی یه مقداری حرکات ما رو تعیین میکنه و بعد در این فاصله محکم کردن تناسب قوای بهتری ایجاد کردن برای اون نیرویی که میخواد تو اون اطلاع سیاسی آتی نقش انقلابی بازی کنه، این حزب طبقه کارگر و خود طبقه کارگر، تحکیم رابطه این دو تا با مبارزه مسلحانه ما تو این دوره در خدمت اینه، جلو کشیدن اطلاع سیاسی و تحکیم کردن حزب سیاسی طبقه کارگر، پیوندش با طبقه کارگر، گسترش اعتراضات طبقه کارگر و همون نیازهای سیاسی اجرایی که به اطلاع سیاسی کمک می‌کنه، مثل اعتصابات، تشکل‌های توده‌ای و غیره. تو همین به نظرم از این بس روشن میشه که سازماندهی غیر حزبی و گسترده نظامی توده‌ها در این دوره وظیفه ما نیست و نمیتونه باشه. تشکل‌های نظامی زحمتکشان که همینطوری مدت‌ها اسلحه دست بگیرن دور مقرهای ما بچرخن و یهو بسیج بشن 10000 نفر پایگاه بگیرن، تو این دوره جزء سیستم فکری ما نمیشن چیزی. مثلا اینکه توده‌ها در یه اطلاع سیاسی اسلحه دست میگیرن. تو جامعه سرمایه‌داری عرض می‌کنم، تو جامعه فئودالی ممکن دهقانا 8 سال اسلحه دست بگیرن علیه فئودالا بجنگن. یعنی در جامعه سرمایه‌داری حرف می‌زنیم که مسئله فردا برمیگرده به اینکه صبحونه پسفردا پول داری بخری یا نه. برای خونه والا نهارت رو میتونی بخری یا نه. توی همچه جریانی جنبش مسلحانه طولانی مدت توی جامعه سرمایه داری که هر روز از نو نیروی کار باید ببرن بفروشن، مگر به وجود نمیاد توی اطلاع سیاسی که حاضر هم نیروی کارشون امروز نفروشن مشغلت بدن و یا به طرق دیگه خودشون در ظرفیت اجتماعی سیاسی تعریف کنن این به وجود نمیاد. بنابراین ایده‌های شبیه سازمان دموکراتیک مسلح یا حزب برگیری‌های وسیع و غیره مال این دوره نیست. آدم میتونه از پیش خیال خودش راحت کنه. دیگه اتفاقا وظیفه من ساختن یه نیروی پیشرو مسلح که بتونه این اشکال رو کمک کنه. در مورد دوره اطلاع خیلی وظیفه فرق می‌کنه. یهو می‌بینی هم امکان تاریخیش هم وظیفه این وجود میاد که توده‌ای وسیع رو مسلح کنی با مثل به شکل یک ارتش سازمان. هسته‌های زیادی رو در شهرها مسلح کنی برای قیام آمادهشون کنی. برای من دارم یه مقدار زیادی وارد بحث میشم، فقط خواستم بگم استنتاجه زیادی میشه از این که به نظر من از نظر نظامی بذار اینطوری بگم، ماحصل این بحث من اگه بخوام ترش رو ببینیم، بحثیست علیه ناسیونالیسم در کار سیاسی و نظامی، بحثی است علیه راست روی در سیاست، چپ روی در نظام. از نظر نظامی ما رو عملیاتمون رو محدودتر و منتخبتر میکنه، از نظر سیاسی تعرض طبقاتمون رو به بورژوازی سراسری و محلی بیشتر میکنه و نحوه فعالیت ما رو طوری میکنه که ما مشغول سازماندهی کارگرانیم در این دوره، مبارزه مسلحانه رو جدی میگیریم و بنابراین به اون اهدافی میزنیم که به اون اهداف و به اون هدفهای ما خدمت میکنه. نفس جنگیدن فلسفه کار ما نیست، اینو تثبیت کردیم در کردستان که ما یه نیروی مسلحه در حال جنگ با رژیم. هر چقدر ما عملیات کنیم این حال تغییر در این واقعیت داده نمیشه که از نقطه نظر 50 میلیون جمعیت ایران کامل یک سازمان مسلحه است که در حال جنگ با رژیم. احتیاجی به آخرین عملیات تو جابرود نیست برای نگه داشتن این وضعیت. برای این عملیاتی که از این زاویه میشه به هیچ دردی نمیخوره. عملیات باید برای این باشه که ما میخوایم به عملیات نظامی به هدف معینی برسیم در رابطه با یه نقشه‌ای از پیش تعیین شده. غیر اون حالت میتونیم رفقامون رو نگه داریم، استراحت بدیم، آموزش بدیم، حفظ کنیم، ارتقا بدیم و از این طریق به جنبش روحیه بدیم، نشون بدیم که وجود کمونه داره قوی تر میشه و نیروی به وجود بیاریم که هرچی بیشتر به طریق علمی و با ظرفیت کماندایی خیلی بیشتری میتونه عملیات انتخابی منتخب خودشو بکنه، هیچ اتفاقی هم برش نیفته. این بهتره. ما حاصلش این میشه نیروی مسلح جمع جوری که عملیاتش با حساب و کتاب انتخاب میکنه و قطعا کمتر از کومله پارسال مشغول فعالیت نظامی خواهد بود، اما کومله‌ای که در این حال خیلی بیشتر از کومله تاکنونی مشغول فعالیت سیاسی تو سیاست اصرار داره که حتما امثال اتحادیه فلان به وجود بیاد، اصرار داره که حتما امثال شوراها در فلان جهات به وجود بیاد، اصرار داره که حتما توده اهالی رو در این یا اون مقطع مقابل حزب دموکرات قرار بده، اصرار داره که حتما حرکت پیشمرگاش به یه تغییرات مادی تو زندگی همون کسایی که سرش قرار میگیرن منجر بشه و غیره. من این دورنما رو برام ببینم، یعنی هی بخوام تو بخوام تو صفحه ساده اینو تصویرش رو بگیریم میگم علیه ناسیونالیسم میشه، به نفع ادامه کاری کمونیسم میشه، به نفع پیوند کمونیسم و طبقه میشه این دوره، به نفع تدارک این نیروی هدفمندی برای اطلاع سیاسی میشه، متمرکز میکنه همه توان ما رو برای وجود این بحران سیاسی در کردستان برای بورژوازی، ما رو به چپ میبره تو سیاست تبلیغات و به راست میبره تو کار نظام. راست وقتی میگم این کمتر منظورم، ما رو تو کار نظامی محدودتر میکنه. دیدگاهی که من میرم اونجا بگم ممکنه حرفت رو پایی 99 درصد حرفا رو با من بیاد ولی بگه لازم هم نیست کار نظامی کمتر بشه، من برسانه که باید بشه، زیادی صرف پیشرفت یه مثلا اگه یه ماشینی که با موتور خودش داره میره جلو ما هول بدیم فقط انرژی خودمون رو هدر میده. الان در واقع کار نظامی برای کمونیسم اتفاق داره میفته و اون حالتی که در یک کلمه میتونم بگم اتفاقا درس نگرفتن از این تاریخ و ندیدن این که چیا تثبیت شد تو تاریخ کردستانه که ما رو مدام زیر این منگنه گذاشته که از سر نو هر روز اون چیزایی که تاریخا به دست اومده و تو میلیون ها ذهن تثبیت شده رو از سر نو هر روز بریم اثبات کنیم، یه بار دیگه ثابت کنیم که این تابستون هم ما دست از مبارزه مسلحانه نکشیدیم، در صورتی که رژیم نمیذاره این تصوری تو ذهن مردم وجود داره. تمام توجیه حضورش به کردستانی که داره ما میزنیم، ماشینه داره خودش میره، ما به عنوان نیروی مسلح ضد رژیم معلومیم که هستیم، عملیات معینی کافیه که این تصویر رو به خوبی زنده نگه داره، به همون قدری که لازمه زنده نگه داره و جور دیگه مبارزه کنیم. این بودش از نظر عملی و حفظ کادری و به اصطلاح دادن به اصطلاح اون افقی برای به فعال مبارز ما که فکر کنه به طور واقعی در آینده این جنبش سهیم خواهد بود حیاتیه. به نظر من یه ضعف اساسی که تو کردستان ما داریم اینه که رو همون اشتباهی که گریبان مش چریک گیره، چریک که فدایی که از دانشکده میرفت میشد چریک، یه بسیار طول عمر 6 ماه برای خودش میذاشت، من میرم چریک میشم توی نبرد خیابونی دم یه بانکی یه جایی بالاخره کشته میشن دیگه، میگفتن 6 ماه گفتن متوسط عمر یه چریک از زمانی که چریک میشه تا عمر 6 ماه، اما یا این همین اتفاق برای پیشمرگ کومله افتاده، در صورتی که منظورم هیچ حزبی مال هیچ طبقه ای مال با این افق نمیتونه بره تو مبارزه توده ای کنه، مبارزه توده یعنی مبارزه که درش توده ها فکر میکنن از این طریق به چیزی میرسن، نه فقط انسان به طور کلی بلکه خودشون به طور مشخص آینده ای رو نزدیک میکنن به خودشون. هر موقع شما این ذهنه تامین بدین که من مهره این دوره، مهره به اصطلاح یک بار مصرف تاریخ کمونیست هست، به نظرم اون موقع امضا کردن زیر افول اون جنبش این کاری که به نظرم تو سطح نظامی خیلی تعیین کننده است اینه که پیشمرگ کومله بدون امروز یک کاری داره فردا میکاره داره، ممکنه تو این پروسه چه بسا تو این پروسه بعضن رفقای به اصطلاح جون خودشون از دست بدن، ولی این قاعده ای نیست که ما داریم براش تلاش میکنیم یا جزء فضائل ما نیست که تو این مبارزه یکدم جونشون از دست بدن، این بهتر نه، ولی ما پیشمرگای کمونیم تو این دوره این جنگ رو میکنیم، تو فسادم نقش دیگه ای داریم، ما مثلا رهبران شوراهاییم، ما به اصطلاح آجیتاتورهای توده ای هستیم، ما فردا سازمانده های بنکی ها و تعاونی ها بیریم، باید تو این ظرفیت هم خودمون بسازیم. این ذهنیت کمک میکنه هست تو من بدترین منگنم بمونه سر جاش، اینقدر هر دفعه یه پیچی میخوره و از این تپه به تپه میریم یه جماعتی پیدا نشه بگه پس چی شد الانم خودش میخواد بره و برگرده ناموس ما و مقدسات سیاسی نظری ما رو به زیر سوال میکشه، این هم یه جنبه مهمه من اون نمیده چقدر بور داره تو کردستان و به چه تعبیر میشه این بحث هم، ولی من خودم اگه بذارید برم دارم میرم میرم این حرفا رو، البته خیلی یه جوری که ضررش به کسی نرسه اونجا میرم.